بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من می‌خواستم راجع به یه مشکلی صحبت بکنم که دختر 19 سالم داره، علاوه بر مشکلات و مسائل دیگه‌ای که داره. اونم اینه که متوجه شدم که شاپلیفتینگ میکنه از فروشگاه‌های مختلف.
بله. خب عزیز، به من بگید که مسائل و مشکلات دیگری که به طور کلی داره چی هست؟ چون علت دزدی از مغازه یا برداشتن اشیا و کالاها از موارد کم اهمیت روانی، حتی برخی از اوقات احتیاج و نیاز شروع میشه، تا پیچیده ترین موضوع روانی که میتونه مسئله ساز و خطرناک بشه، چه از نظر روانی چه از نظر قانونی. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا فرزند دارم. 3 تا پسرم ازش بزرگترن. پسرم یکیشون 30 ساله، یکیشون 29 ساله و آخر سومی 27 ساله است. دخترم ما تقریبا 2.5 سال که اینجا آمدیم. 3 تا فرزندم اول آمده بودن اینجا بودن سالها. ما به خاطر دخترم آمدیم. و
شما بچه ها اینجا اومده بودن برای درس خوندن چی؟
بله.
شما چرا به خاطر دخترتون آمدید به اینجا؟
به خاطر این که این گرین کارتش باطل می شد و اجازه نمی دادن دیگه بیاد اینجا زندگی بکنه. بعد هیچ کدوم از برادراش مسئولیتش رو قبول نمی کردن که اونا پیش اونا باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه مسائل خودشونو داشتن، اونام درگیری های کار زندگی، هر کدوم مسائل خودشونو داشتن.
اون وقت شما همسرتون با هم ستایی 2.5 سال قبل آمدید؟
بله.
به من بفرمایید که دخترتون در ایران موضوع مسئله و مشکل خاصی داشت؟
در ایران هم نسبتاً با اینکه خیلی کنترل میشد، با اینکه مهار میشد، ولی بود مسائلی داشتش. مثلا از طریق اینترنت چک میکرد با پسرها، بیرون میخواست بره با دوستاش قرار میذاشت، آدم های ناشناس رو میکشوند شاپینگ سنترهای مختلف. اینجور مسائل.
خب نمیکشون به شاپینگ سنترهای مختلف چه میکرد؟
که ببینن همدیگر رو، آشنا بشن، بعد از طریق تلفن و اینترنت با هم ارتباط داشته باشن. یعنی یه همچین چیزایی داشت رشد میکرد که البته خیلی میتونستیم کنترلش بکنیم.
شما درست است که در ایران بودید، ولی چرا اینقدر ماجرا؟ چون ببینید عزیز، یه دلیل شاپ لیفتینگ فقط خشم برای مخالفت با پدر و مادر و یا هر اتوریتی و صاحب قدرت و اصولا یه چالنجی است که میخواد فرد به دلیل خشمی که با سیستم داره انجام بده. به همجاست که من بیمار یا مراجعی داشتم که میرفت چیزایی رو از مغازه بر می داشت که اصلا نمی خواست، حتی یه جایی که زیر دوربین ها یا حتی مأمور سیکیوریتی ایستاده بود برای که می خواست توانایی های خودش رو نشون بده، بعد می آمد از در مغازه که می آمد بیرون می داخت تو ظرف آشغالی رو می ره. یعنی اصلا هیچ هدفش جز کوبیدن سیستم نبود، جز یه نوع جنگ با صاحبان قدرت نبود. یعنی علتش هم محدودیت بود. یعنی شما الان که برای من اینو توصیف میکنین، من رو به اونجا میکشونه که شما دخترتون با یه پسر حرف میزده یه جوری نشون میدید مثل که جنایت. یعنی هنوز ایرانید و بعد
در ایران با آدمای ناشناس صحبت میکرد و من یه وقتای دسترسی داشتم، چتش رو میخوندم، میدیدم که صحبتاش کاملا یعنی مغایر اخلاقیات و اصلا مناسب سن و سالش نبود.
نه خب مناسب سن و سالش میفهم، ولی فکر میکنید اگر با آشنا با پسر خالش اصول اخلاقی رو در گفتگو رعایت میکرد؟ آخه شما یه چیزهایی رو تاکید میکنید.
نه من اون فقط دیدگاه خودم رو گفتم و مسائلی که اون موقع داشتیم، شاید خوب بیان نشد.
حالا فرض کنید با اولا چرا، چون یه تاکیدی داشتی، چرا میرفت مال با یا مراکز خرید با آدم ها غربی، چرا نمیذاشت بره یه کافه رستوران بشنن چای بخورن؟
اونجاها میذاشتن جاهای مختلف میذاشتن قرار.
خب بعد از اون قرار چه میکرد با اون پسرا؟
با هم تلفنی ارتباط داشتن.
همین؟
بله.
خب این
و خود اگه میشد جایی دوباره همدیگر رو ببینن یا توی مثلا رستورانی جایی.
خب این که یه جرم و جنایتی نیست که شما این پای بوی توته شی. ای بسا یه کمی بچه‌ها در یه محیطی باشن یه ذره آزادی باشه این کارو میکنن. این که غیر عادی نیست در یه دختر.
بله من نگفتم آقای دکتر غیر عادی.
من به شما گفتم چند تا کار غیر عادی شو در ایران به من نشون بدید که به نظر شما غیر عادی بود.
آخه خب میدونید از دخترای همسن 9 سال خودش که دور و بر ما بودن، این بیش‌فعالی این مسائلش بیشتر بود، یعنی خیلی به چشم میخورد. یعنی
شما درباره همه بچه‌های خانواده و فامیل اطلاعات دقیق داشتید آخه عزیز؟
تقریبا.
نه شما دقیق داشتید. خب پس شما به هر حال یه کسی هستید که غیب هم میدونید. شما چه میدونید؟ من دختر اومده جلوام که مادرش فکر میکنه آفتاب مهتاب نیده، 5 دفعه رفته کورتاش کرده، سخت جنین کرده خانم. شما چه میدونی دختر همسایه چه غلطی میکنه یا نمیکنه؟
که مقایسه خب آخه
عزیز من، پس حکم صادر نکنید که در مقام مقایسه با بچهای دیگه که من میدونم. نه بیاد شما به من عقیدتون رو لطفا نگید، به من
صبر
کنید، واقعیات رو بگید. دختر شما چه کارهای دیگری میکرد که بد بود؟
اگر اینطوری که شما میفرمایید هیچ کار خاص دیگه‌ای نمی‌کرد که بد باشه.
درسش چطور بود؟
درسش متوسط بود، متوسط رو به خوب.
شبکه دوستان دخترش چه جور بچه‌هایی بوده؟
بچه‌هایی بودن مثل خودش و یا یک کمی از خودش آرام‌تر.
به من بفرمایید که از نظر ورزش و اینا چقدر درگیر ورزش های جمعی یا دست جمعی بود؟
ورزش دست جمعی نمی رفت، ولی تهران تنیس می رفت با مربی، خوشش می آمد و اینجا اصلا ادامه نداد.
به صورت جدی می رفت یا اینکه حالا
به صورت جدی می رفت ولی خب اینجا ادامه نداد؟ نه
اوکی.
هفتگی حتما می رفت.
به من بفرمایید که از نظر ظاهرش چقدر به ظاهرش آرایشش ایناش میرسید؟
خیلی میرسه.
چقدر در جهت خرید لباس و پوشاک و هر چیز بیش از حد و ضرورتش اصرار میکرد دنبالش بود و چیزایی از این قبیل.
بیش از حد ضرورتش نیست آقای دکتر، اندازه‌ای که خب دختر جوون دوست داره لباس مد روز بپوشه، قشنگ بپوشه، ولی به این فکرها هست زیاد. ما اوائلی که آمده بودیم این ماهانه مثلا 150 تا 200 تا بهش پول تو جیبی میدادیم، اینا رو خرج میکرد برای همین، فقط خرج لباس، یعنی هیچ چیز دیگه ای نه. بعد یکی دو بار به شوخی و همینطوری اشاره کرد که من شنیدم که بچه ها از فروشگاه های مختلف چیز بلند میکنن، وسیله رو بر میدارن. بعد که باهاش صحبت کردم گفتم نه درست نیست. بعد از اون یه بار گفتش که من یه بار همچین کاری رو کردم، پلان چیزی که مثلا اونجاست من این کار کردم. بعدشم گفتم اصلا اینو حق نداری خونه بیاری، چرا این کار کردی؟ سعی کردم خیلی از قوانین و اینا بهش بگم. بعد از اون دیگه احساس کردم که این کارو میکنه ولی پنهان میکنه از ما.
اون چیزی که به شما گفت چه قیمتی داشت و چی بود؟
اون یه لباس خیلی کم ارزش، در حد 10 دلار.
فکر کنی چرا یه لباس کم ارزش رو برداشته بود در حالی که ممکنه بتونه بخری یا ازش بگذره؟
واقعا سوال برام، ولی
اگر توضیح خودی
یه حوث باشه، خوشش آمده باشه و امکانه مثلا برداشتنش بوده، میتونسته که برداره.
آخه چه میدونه چه جور سیستم دوربین و سکیوریتی و یه مقدار به هر حال اینا رو از طریق سیستمایی که دارن چک میکنن که وقتی از در برن بیرون به هر حال خبر میده و اینا رو، چقدر مطمئنه که اینا توی اون مثلا همون لباس
داخلی؟ بعد اون وسیله که مثلا برداشته بهش دزدی وصل نبوده.
خب فکر میکنید از چه مدتی بعد از اومدنش به امریکا این کار رو کرد؟
فکر میکنم حدود 6-7 ماه بعد با یکی از دوستاش که خودش اول از دوستش میگفت فلانی اینو میگه. بعد با اون دوستش شروع کردن این کارو کردن، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. بعد اون وقت الان در حال حاضر از ما پولی نمیگیره، دانشجوی کالج و گرنت میگیره. با اینکه پول داره و میدونم این پولی که از کالج میگیره به اندازه کافی هست برای خودش، فقط برای همین پول تو جیبی و نمیدونم لباس و ایناست، ولی چندی بار این کار کرده. وقتی میره فروشگاه میاد تو کیسه میذاره میمونه جنسش، من نگاه میکنم فاکتور رو میبینم که تعداد اجناس با تعداد اون چیزی که تو فاکتور نوشته نمیخونه. بعد اون وقت دیگه تقریبا برام ثابت شده که این کار حتما میکنه.
مثلا حدس شما اینه که چند دفعه ممکنه این کار کرده باشه؟
از والمارت زیاد این کار رو میکنه و فکر میکنم هر دفعه که والمارت میره چیزای جزئی که میخواد بخره رو میخره، میره سلف چک و یعنی رو فاکتورش نوشته و اون چیزای گرونتر مثل لوازم آرایش، انواع کرم، موز، فلان، اینا رو بر میداره. من چندین بار به طور غیر مستقیم خواستم بهش اشاره کنم، تلویزیون یه بار اینو نشون میداد که مثلا یه کسی از فلانجا دزدی کرده بود، گرفته بودنش، چقدر باعث سوء سابقه میشه، چقدر ممکنه حتی کسانی که گرین کارت دارن و اخراج کنن. ولی با همه این حرفا میبینم که نه، ادامه داره. و آخرین بار پریشب با یکی از دوستاش میرفته بودم والمارت، وقتی که آمدن با همون دختری که میگم از قبل اینا از همون ابتدا شروع کردن فکر میکنم این کارو، بعد اون وقت متوجه شدم این خریدایی که کردن، فکر کنید هر کدوم دو تا کیسه بزرگ مال اون یکی و مال دخترم شاید هر کدوم 150 دلار وسیله بود. اینا هر کدوم 10 دلار 12 دلار، هر کدوم پیش توی کیسه نایلون داشت. بعد ازش پرسیدم گفتم که چرا باز این همه خرید کردی، گفت نه مال من نیست. و بعد که از خونه رفت بیرون دیدم که قایم کرده اون وسیله ها رو. من در واقع نمیدونم چطوری باید باش برخورد کنم، باید یا این مسئله کاملا آشکار کنم یا بذارم به حساب این که مثلا یه اشتباهیه، حالا پرده دری نکنم و بذارم حرمت نفسش حفظ بشه.
بر حرمت عزیزم ایشون راهی زندان میشه.
بله.
خب بعد حرمت نفسش در زندان چه خواهد شد؟
بله من برای همین سوال
بر روی خط باشی، بر روی خط باشی، بذارید پیام‌ها رو بشنیم صحبتون با هم دارم. چنگان اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، من برای این به شما زنگ زدم، مزاحم وقتتون شدم که به من بفرمایید که چه کار باید بکنم به عنوان یه مادر، چطور میتونم راهنمایی این باشم و
متوجه هستم عزیز. نه، شما در مسیر راهنمایی کاری نمیتونید بکنید. متاسفانه موضوع بسیار جدی است و البته شاید اشتباه اول شما این بوده که گذاشتید رابطه این دوتا دختر ادامه پیدا کنه. یعنی میدونید اون چیزی که بچه‌ها رو در مراحل آخر میسازه یا ویران میکنه فقط دوسته. و به همین که من گفتم اگر مهمترین حرف تربیتی رو من قراره بزنم به همه پدر و مادرها در همه گروه‌های سنی، که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. بناچار دوست بد رو باید با هر هزینه‌ای فروخت، یعنی باید پول داد که جنس رو ببرن. یعنی اون موضوع اصلی بوده. و این دختر خانم و دختر شما مسئله است. فقط بهم بگید این دختر خانم ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
بله ایرانیه. بله.
چه مدتی اوست در امریکاست؟
دقیقا مشابه هم دیگه.
بله. ببینید متاسفانه اینا یه اشکالاتی است که در نظام فرهنگی اجتماعی ایران چون هست در اینجا به شکل دیگه خودشو نشون میده. اولا من معتقدم یک آدم آگاه رو که حتی میتونه یه وکیل باشه و بدون این ماجرا چگونه شروع میکنه به پیش رفتن و در زندانها چه خبره، اخراجشون از امریکا چگونه است و بقیه ماجراها، و بعدم در امریکا درست مثل رانندگی سازیز که خیلی ها ممکنه تون برن ولی وقتی کسی رو میگیرن هم جریمه سنگینه هم نوع برخورد مناسب نیست و همه اون ملاک هایی که در حالت عادی هست همه به هم میریزه، برای که این قواعد یه جور دیگه است و تو اون محیط ها مگر برن ماجرا بسیار فرق. نتیجتا دختر شما باید بدون دست به چه آتش بازی زده که حتما میسوزونتش، برای که اینا بعد از یه مدتی متوجه نیستن که یه به هر حال این سازمان‌های بزرگ انواع مختلف متفاوتن. یک دفعه می‌بینید که به گونه دیگه هم ممکنه فرزند شما رو به زحمت و دردسر بیاندازن، چون غالبا هدف اینا مسئله عدالت و حتی نظم و قانون که نیست. هدف اونا یه جور تنبیه کردن شدید کسانی است که متخلفن، که قانون بهشون اجازه نمیده. بنابراین حتی دامهایی میگسترن و شرایطی رو به وجود میارن که مسئله آفرین باشه. بنابراین دختر شما اول باید بدونه در چه میکنه، یک، و خودش و خانواده رو چگونه به ضرر و خطر میاندازه، و دوم این که شما احتیاج به یه روانشناس خوب دارید که دخترتون رو کمک بکنه و ببینه از کجای چنین چیزی میاد. چون هر کدام از انواع مختلفی گفتم این باشه که الان من خشم رو و میل به هر حال کوبیدن سیستم و سازمان رو درش میبینم که خیلی راحت میشه در بچه های تو این سن و سال اونهایم که مثلا 16-17 سال فرض کنید در ایران بوده و با اون شرایطی که در ارتباط با زن بوده حالا اومده اینجا، بعدم فرزند آخره با یه فاصله زیاد و از یه جهاتم تک و سه تا بزرگتر از اونم که شاید کمی ارتباط با هم داشته باشن پسرن، و تازه شما یه جمله گفتید که اونها هم خیلی با خواهرشون راحت نبودن یا امکاناتشون نداشتن. به هر حال موضوع رو باید جدی بگیرید عزیز. دختر شما حتما باید باش شما و پدرش روبرو بشید. شما احتیاج به یه فرد آگاهی دارید که بتونه عواقب این مسئله رو که ابدا گریزی ازش نیستا، یعنی ایشون اصلا فکر نکنه در یه جامعه مانند امریکا از این قبیل کارها میتونه این وضع رو ادامه بده. نه ابدا چنین نخواهد بود. یه مرتبه با یه مواردی روبرو میشه و برخوردهایی که براش ابدا به عنوان یک حادثه وحشت انگیز و وحشتناکی برای همه عمرش باقی مونه. و ماجرای رفتن تو این زندان ها مثلا وقتی افراد خارجی هستند و چنین نشان، حتی در همون دوران کوتاه بازداشت هم شرایط سخت و سنگین است. بنابراین دختر شما باید آگاه باشه و کمی هم از یه طرف نگران بشه و بترسه، اما مهمتر و برتر از اون دختر شما احتیاج به کار روان درمانی داره و اینکه شما بخواید راهنماییش کنید تو اینا از عهده بر نمیاد عزیز. اصلا آگاهی های من و شما در این زمینه اینقدر ناچیزه و تغییری در اونها به وجود نمیاره و تأثیری نداره. بنابراین رو خودتون و همسرتون و سخن و سخنرانی اینا اصلا حساب نکنید به هیچ وجه. اونا کارو
چند تا مورد دارم باهاش. اینکه اصلا به گردن نمیگیره این مسئله رو، یعنی چند بار اشاره کردم و دیروز که باز مستقیما بهش گفتم فاکتور رو بیار من ببینم، گفت اصلا مال من نیست و پنهانشون کرد، اصلا به گردن نمیگیره. و دومی که من اوایل که اینجا آمده بودم اینو بردم پیش یه مشاوری و صحبت میکرد با مشاور، متاسفانه مشاور نتونست با این ارتباط لازم و با این داشته باشه و این خوشش نیامد و ادامه نداد و بیشتر شبیه درد دل بود مشاور. و صحبت هایی که باهاش میکرد بهش میگفتش که خب حالا نظر خودت چیه، به نظرت خودت کجای کار اشتباه کردی، هیچ وقت کامنتی نمیداد که اینو مستقیما هدایت بکنه.
نه ببینید آخه شما یه حرفایی میزنید، باز گفتم عقیدتون به واقعیت ها نمیخونه. شما الان به من میگید مشاور، ابتدا اینکه بگم اعتراضی دارید تا مشاور متاسفانه نتونست او رو نگه داره. مشاور اتفاقا از راحت ترین و ساده ترین راه رفته که از در دوستی و اینکه بیا با هم درد دل کنیم حرف زده و این راه درستش اینه. تازه اگر نه اگر تند و تیز میرفت و حرفایی میزد و چنین چون که اوضاع بدتر بود عزیز.
بله همینطوره، ولی به هر حال باش ادامه نداد و از اون به بعد هم به هیچ عنوان نمیخواد با هیچ مشاوری ارتباط داشته باشه. علاوه بعد اینکه مسائل مالی اینجا من از دفتر خودتون من مشاور شمارهشون رو گرفتم، متاسفانه هزینه ها خیلی وحشتناکه برای کسانی که از ایران زندگیشون میگذره. به خاطر همین و این مشاورینی هم که از طریق مدیکال ما اینجا میتونیم داشته باشیم اونطور صحبتشون بزا نیستش که بتونه جوون رو تحت تاثیر قرار بده.
ببینید البته فرضهای شما کمی درست و کمی نادرسته، ولی بذارید من به شما بگم اگر فرزندتون گیر بیفته برای بار دوم شما روی 50,000 دلار پول وکیل باید حساب کنید.
بله.
یعنی اصلا این چیزی نیست که شما الان بخواید با مقدار کمون رو مقایسه کنید عزیز.
یعنی بله من چطوری با خودش اینو مطرح کنم؟
اصلا فرقی نمی‌کنه.
مستقیم چه کار بکنم خودش رو راضی کنم؟
نه. شما به عرضم توجه نکردید، شما نقشی ندارید عزیز. شما یکی از چیزایی که من و شما باید بدونیم اینه که برخی از اوقات هیچ کاری
بله.
من گفتم نه شما توان تغییرش رو دارید نه حتی تأثیر روش رو. یه مقدار واقعیات می کمک شدن، ولی حالا به من ازتون یه پرسش دارم، شاید هم واقعا نامربوط به یک بار، شما برای چی اینجا اومدید؟ برای که اینجای خیلی گرفتاریش بیشتر از ایرانه.
بله به خاطر اینکه یه محیط بهتری باشه، به خاطر فقط همین دخترم که بتونه ادامه تحصیل بده و توی محیط مناسب تری زندگی بکنه.
معرفه بعد بزنم؟
بفرمایید.
آیا محیط
شما بزرگتر هستید؟
نه آخه عزیزم، محیط بهتری زندگی کنه زندان اینجاست.
بله متاسفانه آقای دکتر، آدم تا امتحان نکنه تا تجربه نکنه متوجه نمیشه و قیمت گرانی واقعا میپردازه به پاش.
خب بنابراین شرط عقلی است که ذره پیشبینی یا پیشگیری کنیم عزیز.
بله خب الان من در شرایطم که نه راه پس دارم نه راه پیش، نه به هیچ عنوان راضی میشه برگرده ایران و اینجا آزادی تام الاختیار داده و راضی هم نمیشه پیش مشاور بره.
ببینید عزیز من نمیدونم، دو دفعه میگم که کسی نگه میدونم، من نمیدونم با یه وکیل مشورت کنی، شاید بتونه با دادستان صحبت کنه ترتیبی بدن که دختر شما در چارچوبی که قابل اداره هست مثلا بازداشت بشه و از اون طریق بتونن یه درسی بهش بدن. نمیدونم، تکرار میکنم دنبال یه راه باید برید عزیز و الا اینکه یه دفعه خودتون رو از این مسئولیت مبرا کنید مشکل شما حل نمیشه. و این داستان این که ببینید از نظر من اینکه شما راهی اینجا شدید انتخاب درستی نبوده.
بله.
بعد بعدش هم آمدن اینجا اون دوستی‌ها و الان شرایطی که به وجود اومده و بعد همه خانواده رو گرفتار کنه. و اصلا هم دنبال راه ساده برای حل این مسئله تون نرید. شما راه ساده‌ای برای حل این مشکل ندارید عزیز. موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. من چون با این موارد آشنا هستم و ضمناً با برخورد دادستان اینجا هم آشنا، با یه وکیل خوب جنایی دوستانی هستن که حتی در برنامه ما اعلام میشن، یه مشورتی بکنید، شاید راهی داشته باشن، من نمیدونم. این موضوع باید متوقف بشه. شما
می فرمایید من بی پرده در این مورد با دخترم صحبت
نه.
کنم با دلایل؟
نه
یعنی تو حتما
باز شما میکنید. باز شما رفتید
که ببرمش سراغ مشاور و
نه عزیز صبر کنید. نه من شاید دو سه دفعه خدمتتون عرض کردم و ما خودمون چون آسیب دیدیم فکر میکنیم از عهده خیلی کارا برمیم، بر نمیرزید. من گفتم شما به نظر من با نوعی که استدلال میکنید و گونه‌ای که دخترتون رفتار میکنه شما تغییری در اون نمیتونید به وجود بیارید و تأثیری روی اون ندارید. پس برای چی صحبت کنید؟
من فقط میخوام ببرمش پیش کسی. من مطمئن هستم
شما قرار شد بذارید من بگم چی کنید. من عرضم چیز دیگری سازید. مرزم این است که اول با یه وکیل امور جنایی مشورت کنید. شاید ایشون راه حل هایی داشته باشن. نمیگم دارن. شاید داشته باشن. و شما آماده باشید بر اینکه یه بدی رو انتخاب کنید که گرفتار صد برابر بدتر نشید. اگر ایشون راه حل داشتن اون موقع عمل کنید. الان با دخترتون حرفی نزنید. چون الان شما حرفی که میزنید فقط همون کاری میکنه که کرد. برای اینکه کجا بره چی برداره چگونه دفعه دیگه اصلا میده به اون دوستش یا میرن یه جایی رو میذارن بعد برمیدارن یا اصلا یه راههای دیگه پیدا میکنن. ماشین دارن تو ماشین میگذارن یا میدن به یه دوست دیگه شون. به اندازه کافی بچه ها اگر بخوان پنهان کنن راه دارن و شما توان گرفتنشون ندارید. پس اون مشکلی رو حل نمی کنه. موضوع جدیتر از ایناست عزیز. مسئله عمیق و سنگینین. درست بس که من سفید پوست بخوام بگم من سیاه پوستم یا سیاه پوست خودشو سفید کنم بگم من سفید پوستم، این نمیتونه در یه ارتباط نزدیک و برای مدتی به این صورت باقی بمونه. بنابراین شما بیاد از این ماجرا بگذرید که میتونید با حرف و گفتگو صحبتتون شما نقشی داشته باشید. اون به کنار.
من آقای دکتر خدمتتون دوباره تاکید کنم، من میگم که نمیتونم، هیچ کاری نمیتونم. من فقط تنها کاری که بتونم بکنم فکر میکنم اینه که اینو بسپرم به دست یک مشاوری دانا و تو این راه من خودم الان احتیاج به کمک دادم. چطوری اینو برسونم به دست کسی که آگاه و داناست؟
آخه سرگاه خانم ببینید اذیت نشید. شما یه بازی در میارید که دخترتون داره. شما میگید از این طرف پول ندارم، از این طرف دخترم گوش به حرف من نمیده و نمیره. و از جانب دیگه یه دفعه رفت با وجود که اونقدر نرم باش رفتار کردم بهانه کرد گفت نمیخوام. آخه شما اصلا در مقابل خودتون راهی نداری. عرض من اینه که موضوع جدیتره. شما اول با یه وکیل صحبت کنید ببینید شاید بتونه کاری بکنه. برای که موضوع جنبه حقوقی و قانونی.
در چه جهت کاری بکنه آقای دکتر؟ وکیل
ممکنه بگه او شاید خبر از قوانین و یه نوع ارتباطاتی با دادستانی داشته باشه که فرزند شما رو یکی از این موقع چون میدونن برن بگیرنش و این بتونه پایان کارش باشه. اون ممکنه به شما گفتگوی داشته باشه. گفتم احتمال داره که بتونن راهی پیدا کنن برای که بدون اینکه شما و خودش به خطر بیفتن یک به اصطلاح ضربه شست قانونی بهش نشون بدن و بدونه در چه شرایط و وضعیتی قرار میگیره. و الا بچه‌ها با این بازی رو که چون چند دفعه کردن و گیر نیفتادن احساس یه نوع غرور و امنیت میکنن و اون کار دستتون میده. بنابراین ارزوایی بود که یه مشورتی حتی میتونه کوتاه باشه با یه وکیل بکنید. ممکنه بگه رایی نیست چون من در این باره اطلاعات درست و دقیق رو ندارم. دوم یه روانشناس باید پیدا کنید شما و همسرتون تشریف ببرید و کل زندگی و حالات او رو بگید. شاید اون بعدن بتونه دختر شما رو بگیره و قلاب کنه، ولی این شرط چنه که قدم اول حاضر باشه برداره و بره و بر اساس حرفای شما احتمال رفتنش بسیار کمه یا میره اونجا بازی در میاره برای از اینکه دو جلسه نمیده. اشکال نه. کار اینه که در خلال این زمان میتونه اون اتفاق بعد بیفته. البته ناچارم اینم پنهان نمی کنم، تای دل منو بخوای، چون ممکنه بار اول در حدی که قانون رو میدونم اونقدر سنگین نباشه، چه بهتر که دفعه گیر بیفت. برای اینکه اون ضربه شاید نمیدونم بیش از هر گفتگوی من و شما و یه روانشناس بعد از 50 جلسه بتونه روش اثر بگذاره. برای اینکه بسیاری اونجا ایستادن وقتی با اون واقعیت سخت و تلخ روبرو شد. اونم دختری که به نظر میرسه احتیاج نداره، خواسته داره ولی احتیاج نداره. ضمناً شما هم کمی پول بیشتر در اختیارش بگذارید که حداقل خاطرتون آسوده باشه. به این حساب که از مدرسه گرفته نرید، چون بچه‌ها ممکنه یه چکی رو از مدرسه بگیرن سه روزه تمام کنن و بعدش دو ماه بعدش با چی زندگی کنن. بنابراین یه مقدار در اون زمینه هم به اون پول و یا اگر هزینه‌ای برای شما داره خودتون رو گیر نیندازید. شما بیش از این گرفتارید عزیز، یعنی این ماجرا میتونه کار دستتون بده، کار دست دخترتون بده، همونجور که خودتون گفتید منجر به اخراجتون بشه و اینا مسئله است. اینا مسئله است که نمیشه نادیده گرفتش. علاوه یه جوری هم به ماجرای رفتن ایران فکر کنید. من خیلی با موندنش تو این قوانین و مقررات و به گونه‌ای که عمل میکنه خوشحال نیستم. اینجا نه درس خون از آب در بیاد و نه دختری که مسئله و مشکل نست. به هر حال امیدوارم اون جنبه‌های بد و منفی که من فکر کردم و پیش بینی کردم هیچ کدوم نه درست باشه نه اتفاق بیفته، ولی شما از طریق یه وکیل و از طریق یه روانشناس خوب ببینید چیکار میتونید بکنید. ولی این کار از طریق گفتگوی من و شما روی خط رادیو در همین حد بیشتر نمیتونه باشه. به هر حال راهنما باشه.
من ممکنه که آقای دکتر پشت خط بمونم از طریق همکاراتون. من یه شماره تلفن از دکتری که دکتر روانشناسی که مورد تایید شما باشه بگیرم.
من متاسفانه اینجا استودیو هست، من اینجا تمام تلفنش با بقیه مرتبطه. لطف کنید به شما تلفن دفتر 310-273-76-36 تماس بگیرید. 273-76-36 متشکرم. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمزای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارچ از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. بنابراین مدت این کنفرانس 24 ساعت خواهد بود. از سه شنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تهیه دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. همچنین به آقایتون میرسونم که ما در روز یک شنبه 1 مارچ انتظار و درخواستمون از شما دوستان عزیز این هست که با توجه به ترافیک سنگین اطراف دولبی تیاتر و مخصوصا اون منطقه هالیوود و هایلند، اگر لطف کنید برنامه رو به گونه‌ای تنظیم کنید که حدود ساعت، یعنی کمی بعد از 4 اونجا باشید و حتما 4:30 که مدتی هم وقت صرف پارکینگ و مواردی از این قبیل میشه، گرچه پارکینگ در خیابان هایلند هست و نسبتاً هم پارکینگ مناسبی است و بسیار نزدیک به سالن، ولی لطف کنید که واقعاً دورتر یا دیرتر از ساعت 4:30 نباشه. ما 4:30 حتی ساعت 4 حتی کمی زودتر از اون درهای دولبی تیاتر باز هست و ما ساعت 4:30 درهای سالن رو باز خواهند کرد و سر ساعت 5 هم برنامه رو باید شروع کنیم به خاطر محدودیت ها و موانع سنگین و سختی که از این بابت داریم و بنابراین سپاسگزار شما خواهیم شد که همه اینها رو به حساب بیارید و لطف کنید و 4:30 اونجا باشید که ما بتونیم به راحتی شما به سالن تشریف ببرید و برنامه سر ساعت 5 شروع بشه. همچنین یادآور میشم که ما چند تا فقط باکس یا آنچه که به عنوان VIP بالکونی یا لوژ مخصوص هست که 4 نفره هست داریم. بنابراین اگر کسانی هستن که همچنان مایل هستن تشریف بیارن و تا این لحظه تصمیم نگرفتن، مشروط بر این که 4 نفره باشن، میتونن یکی از اون باکس ها رو که فوق العاده در جای جالبی است مشرف به صحنه برنامه و یا استیج و از جانب دیگه به هر حال جایگاه خصوصی خودشون رو دارن، با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرن. ضمناً این نکته رو عرض کنم که هنرمندان خوب و عزیزمون آقای معین، آقای ستار، آقای منصور، آقای اندی و خانم‌های خوب و عزیزمون هلن، لیلا فروهر، شهلا سرشار رو داریم. ضمناً برنامه‌هایی از هنرمندان دیگر رو هم خواهیم داشت که بیشتر در فرصت‌های دیگه خدمتتون آگاهی های لازم خواهم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 27 سالمه، از ایران تماس میگیرم. یه مشکلی که داشتم حدود 8 ماه هم پس که ازدواج کردم. آقای دکتر، من چندین سال مشکل اضطراب و استرس خیلی شدید دارم. بعد تحت نظر دکترم بودم، هی رفت در ویل کردم تو دکتری که مثلا من گفت تو تقریبا اضطراب به حمله پنیکه، که من این مشکل مثلا معمولا توی جمعای خیلی شروع و یا این که مثلا مربی باشگاه هم هستم، یه موقع های این اضطراب استرس من وارد میشه. من تا الان در حال حاضر مشکلی که دارم با همسرم هم این پرخاشگری و اضطراب هم اصلا تبدیل میشه که سر یه موضوعی که صحبت میکنم یهو با استرس و اضطراب شدید جواب بدم، پرخاش کنم، یا مثلا هر جایی که دعوت میشم مثلا هی میگم نکنه من برم اونجا، مثلا حالا بچه دوباره مثلا این حمله به من دست بده. مثلا هم تو واقعا میتونم چیکار کنم؟ چون الان حدود 8 ماه ازدواج کردم و همسرم هم خیلی دوست داره که مثلا بچه دار شیم. بعد من بهش میگم که من توی این شرایط هم خب حالا به این واضحی بهش نگفتم که من خب استرس و اضطراب شدید دارم، میخوام ببینم که چیکار واقعا باید بکنم.
الان
هم تحت نظر دکتر.
آخه دکترتون کارشو درست نکرده یا شما حاضر نیستید بر اساس توصیه ایشون عمل کنید؟ ببینید عزیز، اولا شما استراب و استرس با خشم و عصبانیت یکی نیست، اما بیشتر افرادی که مثلا آسیب سنگین کودکی خوردند حالت استراب و وحشتشون رو از طریق عصبانیت کنترل میکنن، چون آبی که بر روی آتش استراب میشه ریخت آب خشم و عصبانیت. بنابراین معمولا آدم های مضطرب و نگران آدم های خشمگین و عصبانی هم هستن و اون رو نشون میدن. اما اون چیزی که اهمیت داره این که شما باید معالجه بشید عزیز. شما اگر یکی بهتون میگفت پاتون شکسته یا سنگ کلیه دارید یا رگ قلبتون گرفتید، که شما نمیتونید بازی در بیارید، شما احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی سنگین دارید و الا استراب و افسردگی به استراب و استرس شما رو به افسردگی و به وسواس و اینا میکشونه، هر چی خوبی رو تو زندگیتون خراب میکنه و هر چیز بد و خرابی رو خرابتر. بنابراین شما تصمیم گرفتید که فقط خودکشی کنید؟ یعنی چی شما بیاد ماجرای استرابتون رو بهش توجه بکنید یا نکنید؟ علاوه روزی که شما مشکلتون تنها استراب و استرستون هست، معمولا به دنبال معالجه میرید، ولی معلوم شما مشکلات دیگر روانی هم دارید که این موضوع رو جدی نمیگیرید و الا اتفاقا نه داروهای آرام بخش چیزی از شما کم میکنه نه کار روان درمانی و تراپی برای شما آزاردهنده است، برای که نوع بیماری یه دلیل معالجه سریع و راحتش هم همکاری بیمار وقتی که فقط استراب و استرس باشه. بنابراین اگر دکتر خوبی دارید، نه تنها روان پزشک دارو میده، روانشناسی که کار روان درمانی میکنه که خوب، اگر نه عوضشون کنید عزیز و این موضوع رو جدی بگیرید و تا زمانی که این مشکل حل نکنید ابدا به هیچ وجه بچه دار نشید، چون بچه دار شدن همان و افتادن شما همان. اما علائم جان،
ببینید من الان مثلا موقعی که ورزش هم من هیچ شو به طور مرتب پیشو نمیگیرم، مثلا وقتی ورزش هم و یوگا هم به طور مرتب دارم حالم خیلی بهتره. من وقتی ویل میکنم یا همین من روان درمانی یعنی مشاوره نکردم، به من گفتن که به انسان تیاره جلسات زیاد احتیاج داری، باید بیای فقط با دارو کار تر نجو، چون هم حدود مثلا فکرم یک سال و نیمه که من دارم دارو میخورم، قبلا هم هی میخوردم ویل میکردم، الان هم در حال حاضر مثلا یه 6 ماهی که دیگه مدام دارم اون دارو رو استفاده میکنم، چون میگم چون این داره خیلی عذیت هم میکنه، چون میگم من چون ازدواجم کردم توی هر جمعی میرم همش میگم نکنه من این حالت به هم دست بده، یه دوچاره میگم این حمله میشم یه موقع ها و ترس از اینو احساسی که میکنه نکنه من الان بمیرم و ترس از مرگ خیلی، مثلا اگه پوتی کسی رو من بشنبم، مثلا یکی از همکارام دو ماه پیش بکنن این خیلی توی زندگی من تاثیر داشت، حتی در این حالتی که من اصلا نمیتونستم برم به ایجام و نرفتم که کلی از همکارای دیگه هم از دست من ناراحت شدن، این حالی مثلا من میرم مشاوره خیلی اصلا برام جا نیفتاده، یعنی همه چه بیم که مثلا نکنه من مثلا این حالت میشم بمیرم، یا این فکر خیلی من عذاب داره میده واقعا، به این تا وقتی که حالا دارو میخورم و یارا مخشو هم میدم خوبم، ولی مثلا ورزش میکنم یوگا میکنم خوبم، ولی به محض این که اینا رو قطع میکنم مثلا یه حال خیلی عجیب و فکر اینجوری میاد سراغم، میگم مثلا حدود دو ماهی که میری صدا به ما فکر کردم مثلا همش به این موضوع فکر میکنم، میگم مثلا زندگی اینه چجوری مثلا به همین راحتی مثلا به این جوونی نکنه من همش فکر خودم رو میکنم مثلا نکنی از که اتفاقی واسه من بیفته اصلا نمیدونم الان مشکل اساسی واقعا اصلا از چه شما الان گفتید که مشکل روانی که داریم این میدونم اصلا فقط اضطراب و استرسی که دچار این حالت میشم یا چیکار واقعا باید بکنم چون برادرم هم دو هفته پیش زنگ زد به شما گفتش که اونم دچار یه همچین حالتی بودش که شما بهش گفتین که باید حتما روان درمانی و مشاوره بشه 6 سالم از من کوچیکتره فقط هم یک برادر دارم اونجا با اونا صحبت کنیم و یه سوالی هم که داشت راجع به این بود که میخواد ببینه که خود میتونی این معنا داره یعنی که حتما باید از طریق کسی دیگه ای باشه.
عزیز من عزیز من تو چرا باز افتاری رو خط همینجوری حرف زدن های تکراری و بعدم مخلوط کردن؟ اصلا من تعجب میکنم از تو. اگر مختصر هوش و عقلی باشه یه کسی برگرده بگه من وحشت میکنم برم مهمونی برای که اونجوری بشم، یه وظیفه‌ای که یا در ایران معمول و مرسومه یه کسی مرده نمیرم، این از ترس این که اون حالت پنیک اتک یا انگزایتی اتک به من بگیره. اما دارو که بخورم خوبه؟ خب آخه قربونه دارو تو بخور، بازی برای چی سر دارو در میاری؟ شما اگر راجع به یکی دیگه حرف بزنید من میفهمیدم که کسی اینجوری میکنه، گفتم این دیگه چه جور آدمیه. عزیز من برگردم بگم اینجوری رنج برم، اونجوری رنج برم، اینجوری ناراحتم، اونجوری ناراحتم، اینجوری ناراحتم، اونجوری ناراحتم، یک به من گفتن دوا رو بخور، دوا میخورم خوبم، دو به من گفتن دوا کافی نیست باید روان درمانی کنم، نکردم. بابای والا من یه میخی گذاشتن اونجا، هی دق میرم پامو میکوبم روش و اش میکنم از درد، خون فواره میزنه، بعد یه ساعت دیگه باز میزنم دقی محکم پامو میزنم رو میخ، باز همون بدبختی سرم میاد، این دفعه سرمو میزنم صورتمو پاره میکنم. آخه قربونت برای چی دنبال مشورتی با کسی؟ اینا عقل با آدم حکم نمیکنه که آدم دواشو بخوره دکترشو بره؟ آخه برای چی بازی در میاری بابا جون؟ بعد میگی مشکلات دیگر من چه فراوون، همین حرفای عجیب و غریب. من یه آدمی هستم که دارم رنج میبرم به خاطر اینا، راهشم میدونم چجوری میشه رنج نبر، همجوری میرم رنج میبرم. حالا یه دفعه سر از مشکل برادرم پیدا کردی که حالا بخوای مشکل اونم حل کنی؟ عزیز آخه این چقدر آدم باید از نه هوشش نه عقلش نه واقعیت ها استفاده نکنه؟ شما هر روز باید دواتو بخوری که دکتر داده و هفته یک یا دو بار بری پلو روانشناس و الا از پا در میای، زندگیت به هم میخوره، طلاق در مقابلته، ای بچه بیاری بعدن بچه ها همینجوری گیر و گرفتار، دوتا بیمار درست کنی. با توجه به حرفی هم که راجع به برادر میزنی که سابقه معلوم ارثی داری که تو فامیلتونم هست، مسئله عمیق و ریشه داره. کاری هم که الان تو داری میکنی حالت وسواسه. خیلی خوب عزیز من، مثل این که من برگردم بگم غذا نمیخورم قش میکنم از گرسنگی، دردم به خودم میپیچه، خب غذا اونجاست بخور. بعدم خودم اینو میدونم که غذا بخورم دیگه مشکلات ندارم، بعد برگردم بگم من میخوام ببینم چی کار باید بکنم، چی کار باید بکنم عزیز. مسئله به این روشنی است دیگه، قرار بشه موضوعی به این روشنی رو آدم هنوز ندونه و بخواد بپرسه، خب بازیه دیگه، متوقفش کن. شما هر روز با دواتو بخوری، هر روز با دواتو بخوری، حرفی هم راجع به دوادایی به دکترت میزنی، یه روانشناس خوبم پیدا میکنی، میری هفته یه روز، تا زمانی که خوب خوب نشدی هم بچه دار نمیشی، برای که به همسرت هم باید بگی صبر کن، ولی این بازی که تو درآوردی کس با درت میاره؟ تو الان حتی گرفتار اون چیزی شدی که بهش میگن پانیک دیسوردر. پانیک دیسوردر یعنی چی؟ یعنی وحشت از وحشت، یعنی من حالا میترسم از خود ترس، میترسم برم اینجا حالم به هم بخوره، میترسم برم فرض کن که گورستان اونجا چنین و چنان بشم، خبر مرگ یه آدمی به من میرسه اونو به خودم مرتبط و منتقل میکنم. خب اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که من گرفتار پانیک دیسوردر شدم، یعنی یه چیزی که حالا من اصلا یه ترس و وحشتم از خود ترس و وحشتمه. بنابراین عزیز دکتر میخوای، دوا میخوای، بازی هم در دوام قطع و وصل میکنم، یعنی چی؟ مثلا من تعجب میکنم، بعدم شما تو کار ورزش یا بدن هستی و سلامتی هستی؟ بابای والا
بله متاسفانه من مدتی که مثلا ازدواج با این آقا آشنا شدم دیگه ول کردم ورزشمو.
چرا؟ نه چرا ول کردی؟
اصلا اینکه نمیدونم، یعنی اصلا ببینید پشتکار توی چیزی دارم، بعد میرم
پشتکار نمیخواد، پشت کار نمیخواد، انداختن یه قرص بالا و خوردنش پشت کار میخواد، مثلا یه نیروی نظامی میخواد، تانک میخواد، آخه برای چی داستان درست میکنی؟
همش توی این فکرم که مثلا این قرصان رو بخورم نکنه عوارض
داشته چون افتادی که این عوارضی که حالا شدی خلو چلو دیوونه نکنه عوارضی داشته باشه یعنی چی نکنم نکنه من نفس بکشم این هوایی که دارم میکشم بعدم معلوم بشه مسموم بوده من ببینم نه دست از خلو چل بازی بردار بازی هم در نر بیش از این باید بدونی بعدم یه دفعه رفتی سراغ عوارضش خب عوارض گمرکیش هم بده بازی هم در نیاد دواتو به دستور دکتر میخوری روانشناست هم میری برادرت هم بگو آدم خودشو میتونه هیپنوتیز کنه ولی تأثیر محدود داره ریلکسیشن سلف هیپنوسیس سلف ریلکسیشن هیچ اشکالی هم نداره آدم هایی بتونه خودشو آروم کنه اشکال نداره ولی معالجه نمی کنه ولی این راه خوبیست برای آروم کردن خود برای خوشا شما
من همون روان درمانی رو شروع کنم میگم و خیلی جاها دعوتشم میگم از همون استراگوچی میگم
خانم الان در یه داروی رو تبلیغ کردن گفتن بنداز بالا بپر رو سن شما هم دواتو بخور برو عروسی همین مواظب خودت باش خوشحال شدم باهات صحبت
کردم خدا حافظ
باید شنگ و رجمن با ما باشی
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. Perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com
به مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین
عزیزم
چای صدف بریزم
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
با اطمینان راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن ویهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844 شاپ WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-9.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام، من از ایران تماس میگیرم. 29 ساله هستش. بعد یه مشکلی دارم یه چند وقته و رفته به رفتم این مشکلم داره بیشتر میشه. اینکه نسبت به زندگیم خیلی بی‌تفاوت شدم، یعنی از تفاوتی که واسه خودم دارم واسهشون برنامه ریزی میکنم خیلی سخت میکنم واسهشون یه حرکتی انجام بدم. یعنی گفت من انگیزه ندارم، حتی نسبت به علایقی که داشتم و دارم. حتی همین تماس گرفتم با شما هم دو سه ماه بود که تماس با خودم کلنجانه، با اینکه واقعا دوست داشتم که با تو صحبت کنم اما خیلی بسیار سخت بود.
من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم با سلسله سنی 4 سال.
به من بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجو هستم، سال آخرم حسابداری میخونم.
به من بفرمایید در خانواده پدری و مادریتون چقدر افسردگی وجود داشته؟
در خانواده پدریم افسردگی داشتن، هم پدرم البته تشخیص، یعنی دکتر نرفتن که تشخیص میدن، اما افسردگی دارن و پدر بزرگم هم مشکل اعصاب داشتن.
مسئول از مشکل اعصاب چی عزیز؟
قرص میخوردن، یعنی چه روان پزشک روان شناس نمیرفتن اما عصبی بودن،
یعنی عصبانی بودن. تو خانواده مادری چی عزیز؟
خانواده مادری من نه فکر میکنم.
به من بفرمایید اگر در حدی که شنیدید از دور و بر در دو سه سال اول تو کودکیتون چقدر دختر خوب یا بدی بودید یا چه مشکلات و مسائلی رو؟
نه اینطور که شنیدم بچه خیلی آروم بودم، همون کلن آروم بودم، خیلی آروم بودم.
اوکی. به من بگید خودتون از اون زمانی که
خیلی با من نداشتن خیلی.
اوکی. خودتون از اون زمانی که یادتون میاد خودتون رو چگونه دختری دیدید و مثلا در ارتباطاتون با بقیه خانواده از جمله خواهر و بقیه چگونه بودید بچه های همسن و سالتون؟
خوب بودم، نبودم، مشکل خاصی هیچ وقت نداشتم، اما بعد که مثلا یکم متوجه شدم این بود که کلا یکم آدم تنهایی هستم، یعنی خودم وقتی با بقیه دوستان مقایسه میکنم میبینم که مثلا ارتباطاتم خیلی کمتره، خیلی ساکتم.
نه حالا به اون میرسم، نه حالا بزرگسالی نمیخوام برم،
من وقتی که واقعا از این قضیه خیلی رنج میبرم، از این که واقعا انقدر ساکت و گوشه گیرم، وقتی تو جمعم مثلا انگار نیستم و این موضوع خیلی اذیتم میکنه.
نه حالا به من بگو در دوره دبستان چگونه بودی؟
دوره دبستانم خوب بود، میگم کلن همچه اینجوری هستم، اما این قضیه واسه من رفته به رفته شدیدتر میشه، یعنی دوره دبستانم راهنمایی شد بهتر بودم تا نسبت زنم، یعنی چند سال قبل شد خیلی بهتر بودم حتی از نظر ارتباط، اما این قضیه واسه من رفته به رفته بدتر میشه.
خب به من بگو خوابه چطوره؟ مصدر خوابیدن موضوع مسئله
چطوره؟ خوابم خوبه، خوبه.
از کی تا کی میخوابی؟ معمولا
زیاد میخوابم.
یعنی مثلا شبا کی میخوابی تا کی؟
شبا مثلا ساعت 10-11 صبحم اگر مثلا برنامه خاصی نباشه که مجبور بشم بیدارشم تا 10-11 میخوابم.
خب وقت به من بگو اهل هیچ ورزش و فعالیت های بدنی هستی؟
نه متاسفانه، واسه همین ورزش هم واقعا خیلی پیس میکنم که شروع کنم ورزشو، اما یه هفته میرم، دو روز میرم، سه روز میرم، بعد زن میشه این قضیه.
به من بگو از نظر ظاهر و زیبایی اینا خودت رو چگونه میبینی؟
خودم رو نسبت به تعریفی که بقیه میکنم کمتر میبینم، یعنی فکر میکنم من معمولی رو به پایینم.
به من بگو راجب ازدواج نظرت چیه؟
ازدواج رو بچه خیلی دوست داشتم و خیلی هم تو رابطه هایی که داشتم خیلی اصلا هدف اصلی نیمود که به ازدواج خرج شه، و اگر مثلا میدیدم که اون معیار وجود نداره رابطه هم رو کات میکردم، اما در حال حاضر خودم یکم از ازدواج میترسم و به خاطر همین مشکلی که خودم دارم،
نه
که از خود قضیه ازدواج
بترسم.
خب خیلی عزیز، افسردگی و بیانگیزگی.
خب شما من بگو درباره افسردگی اینا چقدر خوندی؟ آیا سی دی های من رو درباره ترس و استراب و افسردگی و خشم و اینا شنیدی یا دیویدی شو دیدی؟
متاسفانه آقای دکتر یه مشکل دیگه یه هم که دارم، قبلنه که اولیه که به شما آشنا شدم کاراتون رو دنبال میکردم، اما این سیدی که گفتیم رو گوش نکردم بقیه کاراتون رو، اما الان مشکلی که دارم اینه که گوش کردن خیلی واسم سخته، یعنی خیلی تلاش میکنم حالا چه کارای شما رو و خیلی وقت دیگه گوش نمیکردم، قبلا خیلی دنبال
حال به من بگو وقتی گوش نمیکردم
دانشگاه هم که سعی تلفن کردم چه موقع دوست دارم، من قبلا این که دارم دانشگاه یه رویا بود واسم، اما متاسفانه سعی تلفن اصلا تمرکز ندارم، واقعا میتونم بگم از 100% شاید 5%، 2%، 3% حواسم باشه به اون کلاس، حتی با وجود علاقه که شاید اون درس هم داشته باشم.
آخه ممکنه به من برگردی بگی چرا گوش کردن سخته؟
سعی میکنم گوش کنم، ولی وقتی به خودم میام میبینم که اصلا حواسم کاملا یه جای دیگه است، یا مثلا یک فیلمی هم تماشا میکنم میبینم که اصلا همسان یه جای دیگه
هست. اوکی عزیز،
نبود همسان
اوکی شما ببین
خودم میام میبینم که اصلا توی دنیای دیگه
ایم. اوکی
وقتی تو جمع هم هستم، تو جمع دوستم هم خیلی این حالت واسم پیش میاد، خیلی بیشتر خودم.
اوکی شما از نظر من 100% اون چیزی که به عنوان افسردگی هست دیپریشن هست، میجر دیپریشن داری و بدون دارو درمانی از این حال بیرون نمیاد. بیوشیمی مغز شما کاملا به هم ریخته است، نامتعادله، به شما باید هر چه زودتر اول به یه روان پزشک مراجعه کنید و دارو بگیرید و دارو رو بخورید، دارو ای بسا 6 ماه یک سالی حتما، حتی شاید بیشتر احتیاج دارید، هیچ ای با ایرادی هم نداره، و کنار کار روان درمانی ببخشید دارو درمانی روان درمانی رو هم باید انجام بده. اصلا شما راهی ندارید، شما دقیقاً دارید برای من توصیف یه آدمی رو میکنید که الان معلوم شده مثلا رگ قلبش گرفته باید بره جراحی، هیچ گفتگویی بحثی چرایی چی شد چی نشد رو نداریم عزیز، هیچ. شما میجر میجر دیپریشن، افسردگی کامل و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید و حتی یک کمی هم تغییرات دیگه در زندگیتون، ولی اون کاریه که روانشناس و روانپزشکتون میکنه، راه دیگری نیست عزیز. هیچی.
بله.
یعنی درست مثل آدمی که بگه گرسنه گرسنم و باید غذا بخوره. و به همجاست که توصیه من به شما اینه که اولین فرصت که میشه همین فردا روانپزشکی خوبی پیدا کنید، همین توصیفی رو که برای من کردید به ایشون بکنید. مطمئنم تشخیص ایشون هم حداقل این، اگر چیزای دیگه نباشه، با توجه به پرسش ها و موارد بعدی و دارو به شما میده و دارو رو شروع کنید. دارو هم حداقل 3 هفته طول میکشه اثر بکنه، بنابراین صبر کنید تا تاثیر دارو رو ببینید و گزارش حالاتتون و تغییراتتون رو به دکتر روانپزشکتون بدید که ایشون داروی مناسب رو برای شما فراهم کنه و بهتون بده. و کار روان درمانی هم به توصیه ایشون که روانشناسی باشه که با این دکتر هم در تماس بگیره باشه، اگر انجام بدید خیلی خیلی بهتره، ولی باید این کارو بکنید عزیز. اصلا راه دیگه شما ندید. شما تشخیص حتمی قطعی از نظر من افسردگی است.
درسته. من
پیش اینکه دادم مشکل افسردگی و پارانوید تشخیص داده شد که اون تست مثلا، خب اون حداقل داستان پارانوید است، چقدر آدم شکاکی هستی؟
جان؟
چقدر آدم شکاکی هستی در حدی که خودتون خودتون
میشه؟ شکاک بدبینی و
منفی‌بینی دارم. خب اون خودش میتونه علت افسردگی باشه یا نتیجه افسردگی. به هر حال عزیز، بدون دارو شما از این حال بیرون نمیاد. یعنی هیچ فکر نکنید که راه دیگری هست و دارو هم همیشه مفید و موثره برای یه آدمی مثل شما و در این زمینه اصلا کوتاهی نکنید عزیز. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما کسی خاصی که مورد
تایید
شما باشه تو
ایران؟ نه عزیزم، من متاسفانه الان دیگه داره میشه 38 سالی که از ایران خارجم و از دوستان خبری ندارم، بنابراین اونجا بگردید و نمیخوام حرف بد بزنم و بهانم در نیارید. یه کسی بدی مثل منم اگه پیدا کردید برید سراغشون. ماجرای افسردگی شما احتیاج دارو نه، نه شلوغش نکن دختر، دارو دیگه احتیاج نیست. دکتر دارو روانپزشک تو این اینقدر عادی است که تکلیفش روشن روشن. از 100 تاشون 95 تاشون با یه مقدار دارو شروع میکنند و با یه تغییراتی بعدن ادامه میدن. بنابراین دکتر روانشناس و خوبه که خوبش رو پیدا کنی، ولی خوبش هم اونجا خوشبختانه فراوونه. مشکل تو هم مشکل خیلی آشکاری عزیز، مثل دستیست یا پاییست که شکسته یا زخمه، یا احتیاج به متخصصی که استاد این کار باشه نداری، در یه حالت عادی و معمولیست و با یه معالجه سطحی و گذرا هم میتونی اونو پشت سر بگذار. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. عزیز شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه شادی بسیط قلبا.
شاهکار بینش پژوه
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهانو
بهت
تئاتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده؟ چون بدهی مالیاتی داریم، اینو بدونید که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان. عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در تنبلی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یک سوالی در مورد پسر 3 سالم داشتم به خاطر شب نخوابیدناش. اینکه خیلی تو طول شب بیدار میشه، تقریبا میتونم بگم هر 2 ساعت یا 3 ساعت یه بار بیدار میشه.
خب شما نصب کنید به من بفرمایید چند تا فرزند داری؟
همین یه دونه فرزند.
به من بفرمایید که جریان 6 ماه اول خوابش چگونه بود؟ از تولد تا 6 ماهگی چه کردید و چه میکرد؟
از تولد تا 6 ماهگی که فقط برای شیر دادن خودش بیدار میشد، ولی اونطوری نبودش که مثلا مثل بعضی بچه‌ها که زیاد میخوابن و مجبور میشی بیدارشون بکنی، نبود. این خودش بیدار میشد خود به خود.
نه چند دفعه؟ نه سب کنید. شما تا 6 ماهگیش بیدار میشد، در شب چند دفعه بیدار میشد که شیر بخوری؟
اگر از 12 شب تا 6 صبح بخوایم حساب کنیم، به طور میانگین حداقل 2 دفعه رو بیدار میشه.
خب شما چرا بعد از 4-5 ماهگی همچنان این وضع رو ادامه دادید عزیز؟
ببینید، به خاطر اینکه من اصلا هیچ چیزی نداشتم، یعنی فکر میکردم که بچه باید هر چقدر که میخواد غذا بخوره بخوره تو بشن.
من نگفتم، استدلالتون رو به من بگید. نه اشتباه بود عزیز، بلکه ما
بله.
ببینید، من نمیدونم چرا ما فکر میکنیم که درباره تنها موضوعی که میدونیم بچه هاست که راجبش کمترین رو میدونیم و بیشترین اشتباه رو میکنیم و خطرناکترین رو. من متاسفم، میدونم یه دشات دوست نداشت باشن. از جراحی مغز کار مشکلتر این که آدم میتونه، به شما میتونید خودتون به تو اتاق عمل جراحی کنی. همینجوری سر خود که من فکر کردم، من استدلالتون نخواستم، اشتباه بود عزیز. وقتی فرزند شما، آره میرسم، فرزند شما رسید به 16 پوند، خب شیر شبش باید قطع بشه، تموش شده و این معمولا 4-5 ماهگیه و شما همچنان بهش خوب شیر رو دادید. شما آمدید یه مغزی درست کردید و یه معده‌ای درست کردید که باید به شیر داد. حالا به من بفرمایید تا کی شیر خودتون رو میدادید عزیز؟
درست تا همون 6 ماهگی شیر خودم رو میدادم.
بعدش چرا قطع کردید؟
به خاطر اینکه من دانشجو بودم، 2 روز در هفته این باید 6 شیر میخورد تو من نبودم. البته شیر خودم بود ولی توی 6 شیشه میخورد. بعد از اون دیگه نخواست که شیر منو، یعنی از طریق مثلا.
نه متوجهم. شما چند سالتونه؟
من 33.
تا 30 سالگی درستون تمام نشده بود؟
آها، نه من لیسانسم رو توی ایران گرفتم، بعد از طریق دانشجوی اومدم آمریکا، برای همین فوق لیسانسم رو توی آمریکا میخوندم. وقتی که بچه دار شدم در واقع یک ترم هنوز از درسم مونده بود که باید اون یه ترم رو میرفتم. بعد از اینکه پسرم تقریبا بعد از اینکه 4 ماهش تقریبا بود، من دوباره برگشتم دانشگاه، منتها دانشگاه فقط 2 روز در هفته،
فرقی نمیکنه.
بله این اون چون اونو میخورد دیگه بعد از اون نخواست که شیر منو بخوره.
نه متوجهم، ولی رفتن شما درست نبوده. خب بعدش بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی که شما همچنان یا 6-3 تا 9 ماهگی بودید، بعدش از کی مسئله مهد کودکی جایی را یکی ازش مراقبت میکرد؟
بله از 9 ماهگی تا 17 ماهگی مادر همسرم ازشون مراقبت میکردن. بعد از تقریبا نزدیک 18 ماه شد، یعنی 17 و نیم تقریبا از 18 بود که رفتش مهد کودک. هنوزم دیگه از الان، یعنی از اون موقع دیگه تو مهد کودک هست.
الان چند ساعت در روز اونجاست؟
فول تایم از 8 تا 5 بعد از ظهر. و اونجا اصلا این مشکل خوابو نداره، یعنی برای خوابیدن ظهرش کاملا میخوابه و هیچ مشکلی هم نداره. حتی مثلا برای مثلا تادی ترین و اینا هم کامل همه چیزش انجام شده، هیچ مشکلی تو اون زمینه هم نداره که بگیم مثلا به خاطر اون بیدار میشه.
خب حالا شب که میاد خونه چجوری؟ از ساعت 6 که شما میای فرزندتون تا کی بیداره، کی میخوابه؟
ساعت 9 و نیم تقریبا دیگه آماده میشه که بخوابه. 9 تا 10 معمولا دیگه 10 ماکسیمم زمانی که بیداره، 10 میخوابه. 10 که میخوابه ساعت 12 همینطوری که تو بغله، یعنی بیدارش نمیکنیم، میبریمش دستشویی که در واقع دستشویی کنه. 10-12 که دستشویی میکنه باز یعنی همونطوری خوابه، میاد توی اتاقش میخوابه تا ساعت 3 صبح بیدار میشه. و اگه من یا پدرش پیشش نباشیم شروع میکنه به گریه کردن. تا همین 3 ماه پیش که شیر میخواد و من شیر رو چون قطع کرده بودم دیگه، حالا از اون موقع بعد دیگه شیر رو نمیخواد. حتی اون موقع وقتی میخواد فقط یه قلوب شیر بخوره و دوباره مثلا مطمئن بشه که من یا پدرش پیششم. بعد از 3 ماهگی که دیگه شیر رو قطع کردیم، این بیدار شدناش همچنان ادامه داشت، انگار که مثلا حالت عادت شده بود براش. من دیگه شروع کردم باش حرف زدن، چون که این ساعت 3 که بیدار میشد میگید مثلا من یا پدرش نیستیم، شروع که گریه کردن. بعد وقتی ما میرفتیم آروم میشد و میخوابید، ولی ذهنش اتوماتیک بار انگار شرطی شده بود. نیم ساعت 40 دقیقه بعدش بیدار میشد ببینه که من یا پدرش پیشش هستیم یا نیستیم. اگر بودیم که میخوابید تا صبح که خودم بیدارش کنم، اگر نبودیم باز دوباره شروع میکرد گریه کردن که مثلا چرا نیستیم، و دوباره مثلا ما رو میکشون تو اتاقش. من الان یه هفته یه که شروع کردم باش حرف زدن که مثلا، چون من هیچ آثاری از ترس به این بچه نمیبینم که مثلا میگم شبا میترسه، اینه که یه خورده کانفیوز شدم، نمیدونم که این مشکل روانی پیدا کرده یا این فقط یه عادته که باید از سرش بیفته.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من مهندسی صنایع، بعد فوق لیسانس هم فایننس.
چقدر درباره پرورش و تعلیم تربیت کتاب یا مطلب خوندی تو میدونی؟
بله من تمام طول دوران بارداری و تا 1 سالگی پسرم که دائم کتابای پرورش کودک و این مثلا علائم و ساینایی که کودک نشون میده رو میخوندم و دنبال میکردم. بعد از 1 سالگیش دیگه چون خیلی درگیر کار شده بودم کمتر، ولی باز همچنان نیم نگاهی به تمام مثلا این صحبت های شما یا مثلا نکات کلیدی که بعد وقتا پست می شد در مورد روانشناس کودک داشتم. الان دیگه چون مشکل خواب بچم خیلی جدی شده و واقعا داره آزار میده هم من و هم خودشو، کلا یعنی خانواده رو تحت تاثیر قرار داده، یه 3 ماهی هستش که برنامه شما رو هر روز پیگیری میکنم. تو در این مورد چیزی نشوندم.
البته یکی این که عزیز، نه به هر حال متاسفانه شما خیلی راه ها رو اشتباه و غلط رفتید، ولی بذارید همین گونه باش. فقط یه سوال ازتون دارم، وقتی که بیدار میشه اگر فقط ببینه شما توی اتاق هستید براش کافیه یا اینکه باید تو تخت خواب شما باشه یا یه ارتباط بدنی بین شما یا او یا پدرش و او برقرار بشه؟
نه هیچ گونه ارتباطی یا تخت ما اصلا حتی حاضر نیست، بعض وقتا اصلا حاضر نیست تو اتاق ما بیاد، میگه حتما شما بیاین بعد هیچ ارتباطی هم برقرار نمیشه. همین که میبینه ما هستیم خیالش راحت میشه، میخوابه.
ببینید عزیز، اولا اینکه شما علائم ترس رو نمیبینید، علامت ترس رو بچه ها از دو سال و نیم پیدا میکنن و دارن. همین هم که بیدار میشه از ترس تنهایی و نبودن شماست. قرار نیست که وحشت بکنه از دوز یا چیز دیگه، چون براش معنایی نداره. ببینید شما کارا تا به حال درست نبوده ولی اون گذشته. الان توصیه من به شما اینه که برای یه مدتی میتونه پدرش و نه شما فقط بره اونجا بخوابه. احتمال داره که بعد از اینکه یک ماه اونجا خوابید ولی هیچ کس باش حرف نمیزنه، چراغی روشن نیست، اون فقط متوجه میشه وقتی بیدار شد که پدرش اونجاست، شاید از این طریق بتونید بخوابونیدش. این شماره یک. و هیچی هم بهش ندید چون اون یه آسیب دیگه بهش. اگر این کار نشد یا اگر میخواید دکترتون موافقت میکنه، ایشون یه توصیه آرام بخش، چه آرام بخشی باشه که جنبه دارویی داره چه جنبه طبیعی داره، نه اینکه دکتر دیگه، نه دکتر پزشک اطفالتون، بهشون بگین ما میخواییم این بچه رو آروم کنیم که شب یه سره بخوابه، هم خودش و هم ما راحت باشیم. و اگر ایشون که امیدوارم موافقت کنه، بتونید اون دارو رو بدید، پدرش هم بره تو اون اتاق بخوابه، تو تخت خواب جدا با یه نور کم که اگر او بیدار شد ببینه اون هست، شاید بتونید عادت رو بعد از یکی دو ماه از سرش بندازید و میتونه بیفته. چون به نظر نمیرسه که بچه خیلی به هم ریخته و مشکلی باشه بر اساس حرفای شما، چون با دست گلایی که آب دادید که خیلیه و خیلی بده، اینجوری در اومده معلومه پسر نجیب خوبی. نتیجتا به شما دوتا نانجیبا از یه نظر که مواظب نبودید نرفته. ولی حالا بنابراین به نظر من بذار اینو حل کنیم، برای که دوستان خستن از ماجرای خواب بچه. بنابراین شما همسرتون میره اونجا میخوابه تو تخت جدا برای یک ماهی، اگر دکترش موافقت کرد داروی یا به هر حال تشخیص داده شده از جانب ایشون یا یه توصیه ایشون به یه آرام بخش که بخوابه و کسی هم معلش نگذاره، کسی هم باش حرف نزنه، چیزی هم بهش ندید که ماجرای خواب تبدیل بشه به یه خواب یک سره.
از موقعی که در واقع همسر، چون به هر خواب ما که با خواب اون یکی نیست ساعتش، مثلا همسر من ساعت 12 یا 1 میخوابه، از اون موقعی که میخواد بخوابه بره توی اتاق پسرم بخوابه یا موقعی که پسرم بیدار میشه بره بخوابه؟
نه شما ایشون باید پسرتون به این نشورست که پدرم تو رخت خواب، اتاقش اتاق منه. یعنی اون فعلا هم مثلا ایشون بره اونجا، شما رو هم آسوده بگذاره، شما هم ایشون رو آسوده بگذارید. بنابراین و پسرتون اگر اونجوری که من فهمیدم که خواب کمی هم داره، ده شب تا مگر اینکه تا هشت باشه، چقدر
کی بله
بله اگر ده شب تا هشت باشه که در حقیقت 10 ساعت خوابیده، برای پسر 3 ساله تقریبا اوکی، کمی کمی ولی از اوکی. بنابراین
آخه 3 ساعت هم تو مدرسه
میخوابم. ها خب حالا شاید یک کمی اونجا این حسن رو داره، البته 3 ساعت که فکر نمی کنم از
والا 11:30 هستش تا 2:30، حالا پسرم هم بیشتر وقتا 12 میخوابه تا 2، ولی ساعت خواب اونها یعنی از ساعت 11:30 بچه ها تو تخت میذارن که بخوابن تا ساعت 2:30 که اسنک تایمه و اینا.
ولی بچه 3 ساله همچی خواب روزی اینقدر ضرورت نداره، مدرسه چقدر شایب داره؟
12 تا توی کلاس اینا هستن با 2 تا معلم. البته مدرسه‌ش هم دارم عوض میکنم به خاطر همون مسائل ایژوکیشنال، نه به خاطر چیزای دیگه. ولی من کلن یعنی شما هم در واقع معتقدین که این مشکل روانی نیست، یعنی نه. مشکل روانشناسی در حالت همین عادت کرده به این
عادت دو. کرده نه بچه به نظر آروم میاد با این همه بلایی که شما سرش آوردی. چون خیلی دست
من اون تیکه شیر دادن رو شما
نخیر اینکه شما تشکر بردید از 6 سال 6 سه ماهگی یا 6 ماهگی سر کار مادرش همسرتون اومده، اونا هیچ کار درستی نبوده عزیز. نه اونا رو حالا بکنار، اون که تموم شده رفته. الان شما آرام بخش میخواد، همسرتون هم میره تو تختش اونجا میخوابه و در نتیجه مشکل و مسئله هم پیدا نمیکنید. به سر ما هم دیگه بیش از این اذیت نکنید، سر خودم برای خودتون تصمیمات عرض کنم فضایی و هوایی نگیرید، یک کمی از این بعد یک کمی بیشتر بخونید، بدونید بر اون اساس کار کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم. فقط من یه سوال کوتاه دیگه ببخشید بپرسم. این پسر من خیلی شدیداً احساساتیه، جوری که هر گونه داستانی که من برای این تعریف بکنم چه موقع خوابیدن چه تو طول روز به شدت تو عمق اون داستان فرو میره و توی شب من حس میکنم چون داستان شب برای من بازگو میکنه قبل از خوابیدن، حس میکنم اون یکم روش انگار تأثیر میذاره. خب میگم این حالت طبیعیه که یه بچه داره این همه تصویر سازی کردن یا اینکه
نه بچه بین 2-4 سالگی با تخیلش بیش از همه زندگی میکنه. دومی که داستانای جالب براش بگید که هم طولش خوبه هم پایانش خوبه، خوشه بی خودی نمیدونم اومد و بچه ها رو برد و پلان و اینا، از این داستانهای بسیار وحشتناکی که ناشی از وحشتشون از زندگی و زنده ها بوده رو بذارید کنار، یه داستانهای بگرید، داستانهای شاد پیدا کنید که همش توش بازی هست و نمیدونم ارتباط با حیوانات هست و موجودات دیگه هست و بعدن چقدر خوب شده با هم رقصیدند و خوندند و چنین و چنان سر هم کردید، اشکالی نداره چون بچه خودش بقیهش رو تخیل میکنه. حرفای نامربوط از من شما تخیل یه مقدار واقعی جدیه و در بخور از جانب بچه ها و بنابراین کاری به کارش نداشته باشید. ضمن اگر مدرسه کمترم بخوابه، یعنی فشاری جایی که این بریتش با یه ساعت و نیم هم راضی و راحت باشن تو این سن، اگر سه سالشه درسته؟
بله.
سه سالشه دیگه بستشه، یعنی یه ساعت و نیم کفایت میکنه، یه ذره خواب شبش شاید طولانی ترم بشه، ولی به هر حال به تدریج اینا با صورت بگیره. ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم.
شان رجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. یک، من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین درباره روز یک شنبه اول مارچ که سال روز رادیو است، البته ما امروز همطور که دوستان صبح هم گفتن 1 سال و 1 روزه شدیم چون از 24 فوریه آغاز کردیم، اما این جشن رو ما در دولبی تیاتر در هالیوود خواهیم داشت. نکته اول این است که به دلیل عدم رضایت برخی از هنرمندان خوب و عزیزمون که مایل نبودن تصویرشون به گونه ای که اونها مایل هستن به صورتی که ما پخش میکردیم از طریق اینترنت یا یوتیوب پخش بشه، ما متاسفانه اون استریمینگ رو و پخش مستقیم اونجا رو به صورت زنده نخواهیم داشت، ولی بعد از چند روز ادیت شده اون رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوم که برخی از خوانندگان خوب و عزیز ما مایل بودن با ارکستر خودشون تشریف بیارن و جا به جایی یک ارکستر 18 نفره با ارکستر دیگر یا برگردوندن و اینها، با توجه به مشکل وقتی که ما داشتیم عملی نبود، بنابراین برخی از این عزیزان رو هم نخواهیم داشت. و سوم که برخی از دوستان به خاطر قراردادهای کنسرتی که دارن و کنسرت گذار مایل نیست که در صحنه دیگه ای ظاهر بشن به خاطر برنامه خودشون که کاملا قابل فهم است، افتخار داشتنشون رو نخواهیم داشت. اما خوشبختانه دوستان عزیزی که فارغ از همه اینا هستن یا لطفی کردند و بی‌اعتنا به همه اینها به خاطر محبت و لطفی که به رادیو و من داشتن در این برنامه هستن، آقای مهین، آقای ستار، آقای اندی، آقای منصور و همچنین از خانم‌های خوب و عزیز، هلن عزیز، لیلا خانم خوب و عزیز و شهلا خانم عزیز، شهلا سرشار، همه عزیزانی هستن که اونجا برای شما برنامه اجرا میکنن. چند نفر از هنرمندان دیگر هم هستن، ضمناً آقای ادریس فروغی همکار فنی ما با برادرشون که هر دو خواننده و نوازندگان خوبی هستن اونجا برنامه خواهند داشت و برنامه های دیگری عزیزانی که اونجا هستن. اما تمنا و درخواست من از شما این است که لطف کنید برنامه رو به گونه‌ای تنظیم کنید که حتما 4:30 در داخل سالن باشید. پارکینگ اونجا یه مقداری مسئله است به خاطر شلوغی خیابان‌های اطراف هالیوود بولوار در روزهای یک شنبه. بقیه شهر آرام است ولی اونجا نه. لطفاً اون رو به حساب بیارید و یه روز کمی با ترافیک سنگین اون منطقه رو بپذیرید. ضمناً فرصتی است برای که دوستان رو ببینید. به هر حال 3400 نفر دوستان در اونجا هستند و فرصتی به جهت دیدار است. ما سر ساعت 5 برنامه رو آغاز خواهیم کرد. چاره جز این نداریم به دلیل تمام تعقیباتی که در این زمینه داده شده. همونطور که اسکار رو ملاحظه فرمودید، ماجرای حتی باور کنید دقیقه نیست، ثانیه است و ما باید طبق برنامه حرکت کنیم. بنابراین سر ساعت 5 برنامه شروع میشه و چه بهتر که اونجا تشبیه تو با خاطر آسوده اونجا باشید و از برنامه ها استفاده کنید، ولی بیشتر ما از حضور و وجود شما و حمایت و همراهی و همکاریتون بسیار بسیار سپاسگزاریم. ضمناً هنوز چند تا باکس یا وی آی پی بالکنی که اگر مخصوصاً به اسکار ملاحظه توجه کردید، اونهایی که در دو طرف بودن فوق العاده جایگاه خوب و جالبی است، ولی همه 4 نفره هستند و بنابراین اگر مایلید اونها رو داشته باشید قبل از اینکه این چند تا، فکر کنم 4-5 تا بیشتر باقی نمانده، هم برود، اگر مایل هستید 4 نفره میتونید اونجا رو داشته باشید. یکی دو نفرم دوستان دو نفره بودن، ازشون خواهش کردیم که صبر کنن. اگر دوستانی پیدا شدن که 4 نفر بودن، ناچار به اون عزیزان میدیم و الا شاید بتونیم دوستان دو نفر رو هم به گونه ای در این محلهای فوق العاده جالب که مشرف هست به صحنه برنامه ها قرار بدیم. به هر حال باز هم سپاسگزارم از محبت همه دوستان به ویژه اسپانسرهای خوب عزیز. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریکس میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریکس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-71-71.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت عقص ویزای H1, F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید 310-734-2099 310-734-2099
زیباتر از ما کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اساقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج مراکز فروش بلیط میوزیک باکس شرکت کتاب کیو مارکت و آنلاین persianarts.org تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من مثلا سوالم کلن در رابطه با مهاجرت هست. یک اتفاقی که الان افتاده، برنامه که داشتیم برای مهاجرت در طول دو سال گذشته الان به یک دوراهی رسیده که شاید نیاز به تصمیم مجدد داشته باشه و این تصمیم مجدد من رو درگیر یه سری مسائلی کرده که در اینجا از شما کمک می‌خوام.
بفرمایید.
من سنم نیم قرنه مهندسی برق خوندم. خانواده که دارم، همسرم 47 سالشونه، پسر 21 ساله و یک دختر 10 ساله دارم. مسئله‌ای که هست این تصمیم مهاجرت رو اگر که ادامه ندم به خاطر حجاب شدن پسرم تقریبا مهاجرت خانوادگی منتفی میشه و اگر نگرش دارم ریسکش خیلی بالاتر از اون شرایطیست که در اول اقدام کردم.
نه ببخشید، من اولا سوال کنم، شما اونجا در بخش دولتی کار میکنید یا بخش خصوصی یا مال خودتون؟
نه، من بیزنس خودم رو دارم، شرکت خودم رو دارم.
بسیار. حالا شما وقتی که بخواید تشبیه باید اون رو تعطیل کنید یا به کسی واگذار میکنید یا
نه خیف، اگر کاری باشه در ایران اون شرکت به کار خودش به نوعی توسط همکاران دیگر میتونه
دوام بگیره. بسیار. حالا به من بفهمید کجا میخواستید شما برید؟
ما حوالی شما
امریکا یا کانادا؟
نه خیف، امریکا.
بسیار.
مقصد اول شاید کالیفرنیا.
نه متوجه هستم. شما فرزندتون دقیقاً زیر چتر شما از در مهاجرت قرار میگیرن؟ چون 21 سال در حدی که من میدونم
در زمانی که اقدام کردیم در چتر من بود و هنوز هست، برای اینکه اون موقع که اپلای میکنیم ایدیشون فریز میشه.
متوجه.
ولی اگر من این اپلیکیشنی که الان انجام دادم رو ویدرا کنم، دوباره بخوام اپلای کنم، دیگه این دفعه پسرم
نه متوجه. حالا به من بگید دلایلی که اول این قسمت، چون وقتمون کمه، دلایلی که سبب یه تردید در شما شده چه هست؟
من شاید اون برمیگرده یک مقدار به اینکه تصمیمی که گرفتم بر اساس چه فرضیاتی بوده و این فرضیات ظرف دو سه سال احیانا چه تغییراتی کرده و نقش شخصیتی خودم در این تصمیمات، یعنی یک شکی که کردم نکنه اون تصمیم اولی یه جور بازی بوده یا پروسه‌ای بوده که تصمیم گرفته شده بعد توجیه شده به جای اینکه بررسی بشه بعد تصمیم گرفته بشه، این جور دست مسائل هست که من درگیر خودش کرده.
آخه اون بحث تئوریکه. نه به من نه دلال اولی شما من بگید دو سه چیزی که درش بذار اول یه دو سال دیگه بکنم. آیا همسرتون با این مهاجرت موافقن یا مخالف؟
همسر من شاید یک سال با هم صحبت کردیم تا ایشون در اون موقع موافق، یعنی در واقع ویتوشون رو برداشتن از رو کار، ولیکن الان در واقع خیلی خودشون آماده کردن که این اتفاق بیفته، بنابراین یک جوری تصمیم من بود، ولی قبل از اینکه این مسئله جدید اتفاق بیفته که من رو در واقع ریسک کارو بالاتر ببره، ایشون نه آمادگی کامل پیدا کرده بودن که این
نه متوجه شدم. نه بیاد یه ذره توضیح اضافه ندیم برای که وقتمون کم. به من بفرمایید پسر دلش میخواد مهاجرت کنه یا نه و دخترتون همچنین؟
بله بله
هر دو میخوان. بله. پس بنابراین بله. الان کسی به اون صورت مخالف نیست، خانواده هم که اونقدر نفوذی ندارن که مانع شما بشن.
نه
بسیار خوب، حالا به من بفرمایید که شما تصمیمتون بود که اینجا بیایید کار بکنید یا اومده بودید به هر حال کاری بود بکنید، اگر نبودم نکنید، با درآمدی که از ایران میاد زندگی کنید.
خیر، تصمیم بر این بود که کار بکنم، در واقع با یک پس‌اندازی حدود، بدون اینکه در واقع بک‌گراند در ایران کاملا پولا رو بشکنیم، یک سال و نیم پس‌انداز داره زندگی بدون درآمد اونجا داشته باشم و بعد امکانات بتونم بررسی کنم، که البته توجه به سن یه خود قضیه سخته هم میشه.
شما چقدر انگلیسی میدانی؟
کامل.
به من بفرمایید از در جایی که دانشگاهی که اومدید، دانشگاهی معتبری بوده یا فقط
بله کاملا
بسیار
شما بوده؟
حالا به من بفرمایید که تغییری که در عقیده خودتون پیدا شده صرف نظر از جنبه‌های عمومی و کلی چه هست؟ یعنی مثلا چه چیزی رو قبلا مثبت میدونستید برای مهاجرت حالا منفی شده؟ اونو من بیشتر روش تاکید دارم.
ببینید من یک جور احساس میکنم که شاید فرار از این مسئله بوده که این زندگی من آخرین چپترش این نباشه که در ایران هست و دیگه به نظرم میاد که اتفاقاتی که بیفته قطعا در جهت مثبت نیست، بنابراین یه جور چلنج رو برای خودم میدیدم که بتونم ادامه بدم به کارم و مسائلی که بود، حالا شاید برای بعضی موسیقی که نظر بیاد، ولی زلزله تهران یا محیط زیست آلوده ایران از خیلی مؤثر بود در این تصمیم. الان میبینم که در واقع این عدم قطعیتی که من تو ایران ازش شاید به نوعی فرار میکردم قطعا شاید مهاجرت پاسخی براش نیست، یا فرار از شرایط ناخوشایند شناخته شده ای که الان درش هستم به شرایط ناشناخته ای که حالا ممکن خوشایند باشه ممکن ناخوشایند باشه. در واقع اگر یه جدول درست کردم برای خودم کاندن فوز این داستان، اگر یه زمانی شاید 70-30 بود تصمیمم، الان یه اتفاق عمده‌ای که افتاده، یه بخش عمده‌ای از پسنداز ما سرمایه‌گذاری شده برای این هدف و این سرمایه‌گذاری ریسکش الان حالا به دلایلی که به این برنامه مربوط میشه خیلی بالاتر از اون میرفته که من با بررسی اولیه این سرمایه گذاری رو انجام دادم. یه زمانی شاید فکر میکردم این سرمایه بعد از 3-4 سال که دست من برمیگرده، حالا به هر ترتیب بیزنسی داشته باشم یا نداشته باشم، همون سرمایه میتونه ما رو اونجا تأمین بکنه. الان فکر میکنم اون سرمایه اگر از دست بره، صرف نظر از این که اقامت ما رو انظر قانونی میتونه توسعه مشکل بکنه، ضربه ای هم خواهد بود به اقتصاد خانواده. بنابراین در جواب سوال شما، عمدش این ریسک خیلی بالاتری هست که به خاطر حالا مسائلی که در کنفه اخیر اتفاق افتاده در این سرمایه‌گذاری دیده میشه و من آپشن ندارم که این سرمایه رو عوض کنم در جای دیگه بذارم به خاطر پسرم.
ماجرا اینه که من البته نمیخوام وارد جزئیات بشم، وقتش هم نیست، ولی موضوع شما از طریق سرمایه گذاری میخواستید بیاد امریکا؟
بله بله.
و حالا اشکالی در اون پروژه و برنامه پیدا شده که
اشکال؟ ببینین ما ایرانی ها به معنی که محل تولد اون ایرانه، یه سری مشکلات رو مثل اینکه ظاهرا خودمون و نسل بعد همراه خودمون میاریم و در آمریکا هم این مسئله شاید استثنا نیست و اون جایی که ما درش سرمایه‌گذاری کردیم به هر حال از ایرانی ها بودن و اینها الان در میدیا روشون اخبار بدی رو دارن میارن پایه، ولی خب میدونیم دیگه میدیا در آمریکا شاید خیلی راحت نشه از زیر دستش فرار کرده. این مسئله است که منو نگران کرده که اگر این پروسه‌ای که حالا بعد از اینکه حتی ما وارد بشیم 4-5 سال طول میکشه تا تموم بشه، تو این 4-5 سال این میدیا چیکار خواهد کرد با این داستان؟ به خاطر همین ریسک اقتصادی که نظر من بالاتر رفته و اون مبلغی که سرمایه‌گذاری شده مبلغی نیست که من بتونم بگم خب حالا رفت
حالا شما آیا کل اون مبلغ سرمایه گذاری شده رو پرداخت کردید و در اختیار خود
بله
شما؟
بله بله کامل. الان نزدیک 2 ساله که مبلغ اونجاست و ولی پروسه تصمیم گیری به خاطر همین مسائل سیاسی و تبلیغاتی میتونم بگم که عقب افتاده. چیزی که من انتظار داشتم مثلا ظرف 1-2 ماه گذشته اتفاق بیفته معلوم نیست، شاید ظرف 1-2 ماه آینده هم اتفاق بیفته و قضیه تو دادگاه رفت و اینجور مسائل پیش اومد. یه سری پیچیدگی‌ها اینجوری پیش اومد.
بله. من البته متأسفانه در جریانش به اون صورت نیستم ولی خبر کلیش رو دارم. من پیشنهادم خدمتتون الان این هست که شما احتمالاً اولاً یا عملاً شما رو میگن باید صبر کنید تا تکلیف موضوع روشن بشه، یا اگر بله. فرض بفرمایید شما الان بگید
ما میگن صبر کنید، ولی مسئله من این است که اگر صبر کنم و تکلیف موضوع منفی بشه یک اوالانشی از درخواست ها نسبت به این پروژه خواهد بود که بخوان ریفاند بگیرن و اونجا ممکنه که اون سیستم رو در واقع ببره توی مسئله مالی و ترکیرفتن پول.
نه متوجه هستم، ولی آخه شما که کار نمیتونید بکنید، شما باید منتظر بشید ببینید که نتیجه به هر حال هر گونه حالا تحقیقات هست و یا احکام صادر از طرف دادگاه های امریکا یا به هر حال مقامات مسئول در امریکا، چون این بحث از وقتا به دادگاه ممکنه مرتبط نباشه، اون چه خواهد بود؟ پس بنابراین شما الان خودتون نمیتونید بگید خیلی خب ما یا پذیرفته شدیم یا میریم، حالا میتونیم هفته دیگه بریم یا 7 ماه دیگه بریم. شما همچین اختیاری رو فعلا ندارید، درسته؟
الان ندارم. تنها اختیاری که الان من دارم بگم تو این بازی میمونم و ریسکشو میپذیرم، یعنی که همین الان اصلا بگم هیچی،
نه
نظرم کلا عوض شده و همین عرض میکنم دیگه.
ولی آیا پولتون رو نه ولی آیا پولتون رو میتونید پس بگیرید یا نه؟
بله بله.
آه خب حالا اینجا یه مسئله جدیست عزیز.
همینه که من در واقع
خب نه ببینید عزیز بیاد صبر کنید بیاد چون من وقتم کمی صبر کنید. ببینید شما بله. دو تا احتمال دارید. احتمال اول این است که این ماجرا هیاهوی بیشتر نباشه، ولی به هر حال معلوم نیست، اینو نمیدونم من. دومین یا حداقل در یه زمیناش، دومی که اگر شما پولتون رو میتونید پس بگیرید، شاید سرایتون است که پس بگیرید، چون تنها اگر فقط این باشه 1-2 سال پولتون اینجا بوده و همین، اگر مطمئنید پول میتونید پس بگیرید. ماجرای فرزندتون که زیر اون چت بیاد یا نیاد که اصلا موضوعش منتفی است، اون راههای دیگری برای آمدن داره و یا شما خودتون میتونید اقدام کنید برای خودتون، حالا فرزندتون نباشه ایشون میتونه به عنوان دانشجو بیاد. ولی شرایط و اوضاعی سیاسی چین الان پسر شما چه میکنه در سن 21 سالگی اونجا؟
سال دوم دانشگاه.
برای اگر دانشگاه خوبیه خوب هنوز 1-2 سال درس داره دیگه.
نه دانشگاه من خیلی رو در واقع نتیجه این تحصیل حساب نمیکنم.
آخه ببینید داشتن یه مدرک لیسانس خیلی کمکش کنه که اینجا توی رشته‌های مشابه و نزدیک بره فوق لیسانس بشه و 4 سالش
من در واقع مطمئنم که این کیفیتی که الان در واقع تاثیر میکنه. اون یه مسئله دیگه که من یه دفعه دیگه با شما صحبت کردم سرش، اون در واقع آپشنی نیست در واقع.
نه بذار متوجه شدم، نه متوجهم. ببینید عزیز، چون وقتم کمه، من فکر کنم شما به خاطر اینکه پسر بتونه بیاد تا نیاد قرار نیست 500,000 دلار رو به خطر بندازید. اون نظر من.
بله.
یعنی اون اصلا ارزش شونه. پسر شما حتی اگه بخواد بیاد و اصلا این صلاحش باشه بیا و به خاطر او شما پاشید بیای، با خیلی کمتر از این هزینه راههایی هست که میتونه خودش رو اینجا وارد کنه. به نظر من به خاطر اون ریسک رو نکنه. یعنی پول رو به خطر نندازی. مگر اینکه شما از جانب دیگه مطمئنتون کنن پول به خطر نمیافته، فقط تأخیر در باز پرداخت پول پیدا میشه. خب اونو میشه فهمید. یا اینکه اگر بکنم. یا اگر همه چیز خوب باشه، خب مثل اینکه واقعا هیچ مشکلی به وجود نیومده، فقط یه سوء تفاهم بوده و حل شده رفته دیگه. بنابراین به نظر من اگر فکر میکنید از این راه، حتما پولتون رو میگیرید، ولی از اینکه بمانید در این فایل و فرم ممکنه پول از دست بره، به نظر من صلاح اینه که پول رو بگیرید. اگر فکر کنید نه، به هر حال اگر فقط مدت طولانی تری مسئله روشن میشه، یا پول بهتون پس میدن یا اجازه رو به شما میدن، خب بهتره بمونید.
آقای دکتر، من نظر شما راجع به مهاجرت در این سن و سال و
نه اونو دیگه ولش کنید، یه وقت دیگه.
نه من میدونم نظر شما کلن با مهاجرت مخالفه.
من ترجیحم اینه، بله، برای که سنا میذاره مسئله است، مثلا همسرتونه که شما بالاخره راضی کردید. بذارید اگر خواستی راجع به مهاجرت یه وقتی دیگه صحبت کنیم، ولی الان به نظر من موضوع مهاجرت شما مطرح نیست. موضوع اون چیزیست که اگر من درست میفهمم 500,000 دلار پوله. شما فعلا مواظب پولتون باشید، مهاجرتتون رو بعدا با هم صحبت میکنیم. ولی اگر پولتون حفظ میشه، مهاجرتتون هم اتفاق میفته، بیاد و اگر خواستید بعدا میتونید یه تغییری درش بدید. خودتون رو بیخوری نگران نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. تمنام خواهش. چنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از